رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. امروز سه شنبه هفتم اکتبر سال 2008 است. من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر اول مجله شامگاهی دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 7 شام است.
سلام شنونده عزیز، در پراگ ساعت 4 بعد از ظهر من خیرامان بقازاده هستم و شما را نخست به شنیدن تازه ترین خبرهای روز در تقدیم همکارم نور محمد خلزاده دعوت میکنم.
سلام شنوندگان گرامی، قبل از ظهر امروز نیز نرخ سهام در بازارهای اصلی اروپا همچنان پایین رفت، ولی در مقایسه با روز دوشنبه پایین آمدن نرخ سهام چندان شدید نبوده است و بازارهای سهامی لندن و پاریس و فرانکفورت اولین درآمدهای خود را ذخیره کردند. اما خبرها از کشورهای نفت خیز خلیج فارس خوشحال کننده نیست. نرخ سهام در بازار عربستان سعودی که بزرگترین بازار در منطقه به شمار می رود 9% پایین رفته است. در بازارهای دیگری آسیایی نیز نرخ سهام در نخستین ساعت‌های تجارت پایین رفت. وزیران مالی کشورهای اروپایی با دومین روز ملاقات خود ادامه می‌دهند تا راه‌های رفع این بحران را پیدا کنند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دعوت کرده است که برای رفع بحران باید تدبیرهای فوری بین‌المللی اندیشیده شود. خبرگزاری فارس ایران اطلاع داده است که یک هواپیمای نظامی آمریکا بدون قصد حریم هوایی ایران را نقض کرده است و آن را اجباراً در ایران فرود آورده اند. خبرگزاری فارس اطلاع نداده است که این حادثه کی رخ داده است، ولی نوشته است که نقض حریم بر قصد نبوده است و 5 افسر ارشد آمریکا بعد از بازپرسی در یکی از فرودگاه‌های ایران رها شده اند. ولی امروز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این خبری مطبوعات ایران را رد کرد و گفت هیچ یک از هواپیماهای آمریکایی در قلمرو ایران فرود نآمده است. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز وارد کوسوو شد. از زمان استقلال کوسوو از سربستان در ماه فوریه سال جاری، روبرت گیتس بالاترین مقام آمریکایی است که از کوسوو بازدید میکند. آقای گیتس گفته است هدف بازدیدش ملاقات با سربازان آمریکایی است و این نکته را که بازدیدش از کوسوو به معنی فرستادن پیام بر روسیه است رد کرد و افزود
I would just say that I do not believe partition is a solution in Kosovo now.
من تنها میخواهم بگویم که به باور من تقسیمات حالا و در آینده هیچگاه راهی حل کوسوو نخواهد بود. آمریکا از تمامیت ارضی کوسوو جانبداری میکند.
United States supports the territorial integrity of Kosovo.
اما روسیه با استقلال کوسوو مخالف است و مناسباتش با غرب بعد از استقلال کوسوو به ویژه بعد از درگیری با گرجستان سرد شده است. انتظار می رود که روبرت گیتس روز پنجشنبه و جمعه در مجارستان در ملاقات وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو شرکت جوید. مراد قلاحمدوف فرمانده نیروهای روسیه در اسیتیای جنوبی گفته است واحدهای نظامی آنها خروج از منطقه های حائل گرجستان را آغاز کردند و در ظرف 24 ساعت یعنی روز چهارشنبه خروج کامل آنها پایان می‌یابد. مراد قلاحمدوف میگوید 6 پاسگاه باقی مانده دیگر صبح روز چهارشنبه تخلیه خواهند شد. طبق توافقات آتش بس میان روسیه و گرجستان نیروهای روسیه باید تا روز جمعه همه پاسگاه‌های خود را از اطراف ابخازستان و آسیتیای جنوبی تخلیه کنند و به وطن برگردند. دهم اکتبر در بیشکک پایتخت قرقیزستان ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا برگزار می‌شود. در جلسه شورای بین دولتی 15 سند همکاری از جمله تشکیل اتحاد گمرکی و ایجاد فضای یگانه اقتصادی بررسی خواهد شد. در سازمان همکاری اقتصادی اروپا اوراسیا روسیه و بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند. در ملاقات بیشکک مولداو و اوکراین و ارمنستان به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد. در این ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت میکند. امروز برای شرکت در امور آمادگی به ملاقات رهبران همراهخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان وارد بیشکک شد. بنابر خبری وزارت داخلی تاجیکستان 5 نفر کارمندان این وزارت در چهارچوبه برنامه‌های صلح جویانه سازمان ملل متحد با سودان فرستاده می‌شوند. برای تعیین افراد سزاوار سازمان ملل متحد آزمون اعلان کرد و در آن 25 نفر کارمندان وزارت داخلی تاجیکستان نیز شرکت جستند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
که این 5 نفر از تمام سنجش ها و آن نقشه و آن درجه که سازمان ملل متحد معین نموده بودند آنها را با سربلندی پس سر نمودند و شامل این گروه های صلح پرور گردیدند و آنها همین روز به سودان به افریقا پرواز خواهند کرد که در آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند.
با گفته آقای اسدالله‌ایف، آزمون در چند مرحله در شهرهای دوشنبه و مسکو برگزار شده است. آنان در آزمون پیروز شدند که زبان انگلیسی را خوب می دانستند، رانندگی را بلد بودند و در تیراندازی مهارت خوب دارند. باری نخست نمایندگان تاجیکستان در این برنامه سازمان ملل متحد شرکت می جویند.
با سپاس به همکارم نور محمد خالزاده برای یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت. شنونده عزیز، مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در نشر امروزی مجله شامگاهی شما را دعوت میکنیم با مطالب زیر توجه کنید.
مقامات امریکا میگویند جلب جنگیان مخالف دولت افغانستان به اداره دولت برای آینده این کشور خیلی مهم است. تحلیلگری تاجیکستانی میگوید در صلح افغانستان میشود از بعضی در سوی جریان آشتی ملی تاجیکان استفاده کرد.
بعد بازداشت شدن رهبریت پیشین نیروگاه نورک در رشوه‌خواری متهم می شوند، سطح آب اوبانبار مذکور بالا رفته است.
دادستانی ولایت سوخت بررسی پرونده ژورنالیست تاجیکستانی یک نشریه ازبکی تورسونالی علیف را در اختیار اداره امور داخلی ولایت واگذار کرد.
و مطالب دیگری برنامه را در ادامه خواهید شنید. از جمله امروز راجع به برنده امسالی جایزه نوبل در رشته فیزیکا و خبر ارسال نخستین گروه پاسداران صلح تاجیکستان به سودان که از حساب خادمان میلیسه تشکیل شده اند صحبت خواهیم کرد.
این خبر پاسداران صلح تاجیکستان خیلی به نظر سوخنگیز می نماید عبدالخیوم، حتما در ادامه برنامه به آن مراجعت خواهیم کرد. اما حالا وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس اخیراً گفته است که برای آینده افغانستان جلب جنگیان مخالف حکومت خیلی مهم است. منظور آقای گیتس دستیابی به صلح نهایی در این کشور است که نزدیک 30 سال می شود عمیقاً در آتش جنگ فرو رفته، راه حل برای رهایی از این ورطه به چشم نمی رسد. البته دعوت ها به صلح و جلب رهبران مخالفین در حال جنگ مثل طالبان در گذشته زیاد صدا داده است.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از جمله یکی از تشبثکاران صلح با طالبان بوده است. در پاسخ به این دعوت ها رهبران طالبان معمولا طلب از خاک کشور بیرون شدن نیروهای خارجی را پیش شرط قبول این پیشنهاد کرده اند. و حالا ببینیم آیا تحولات اخیر در اطراف صحبت های گیتس در این زمینه چیست؟ همکار ما نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است یکی از راه های رسیدن به صلح در افغانستان انجام مذاکره با طالبان است. با طالبانی که میل دارند با حکومت امروزه افغانستان همکاری کنند. وی در این مورد از تلاش های مصالحت آمیز در عراق مثال آورد که سران قبائل به جانب حکومت گذشتند و یک جا با نیروهای دولتی بر ضد شورشیان و گروه های القاعده مبارزه کرده اند. آقای گیتس این نکته را در داخلی هواپیما به خبرنگاران اظهار داشت هنگامی که از آمریکا به اروپا برای ملاقات با وزیران دفاع کشورهای اروپایی پرواز میکرد. کای ایدن نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است راه نظامی تنها راه حل بحران افغانستان نیست و اگر کسی تنها در این باره فکر میکند آن اشتباه است. با گفته آقای کای در تامین صلح افغانستان باید همه جانب های این کشور در نظر گرفته شوند. این سخنان روبرت گیتس وزیر خارجه آمریکا و کای ایده نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال صدا می دهد که یک ماه پیش نمایندگان طالبان در عربستان سعودی با مقامات رسمی افغانستان ملاقات داشتند. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان گفته است در این ملاقات نماینده گلبیدین حکمتیار نیز حضور داشته است. اما آقای ضعیف میگوید این ملاقات به معنای مذاکره نبوده است، بلکه یک مهمانی یا افطاری بوده است که از سوی شاه عربستان سعودی سازمان داده شده بود. آقای ضعیف می افزاید
نه در افغانستان حالا به این خبر رسیده، نه در افغانستان سیاسی حالات به این که خبر رسیده
نه در برای طالبان، نه در برای وضع کنونی افغانستان و نه در برای موضوع افغانستان و نماینده و نمایندگی ها در این ملاقات صحبت نشده است.
اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مدت ها قبل خواستار مذاکره با نمایندگان طالبان است. بنا به خبرها هفته گذشته آقای کرزی بار دیگر از شاه عربستان سعودی خواسته است تا در مذاکرات میان مقامات رسمی افغانستان و طالبان پادرمیانی کند. در این باره هاشمی مهمند تحلیلگر امور افغانستان در رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی چنین میگوید:
آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان از دو سال یا بیشتر همیشه طرفدار مذاکرات با او عناصر طالبا و گروه های مسلح بوده که حاضر باشند در چارچوب قانون اساسی افغانستان در حیات سیاسی کشور سهم بگیرند. چند قبل آقای کرزی گفت که حتی از دو سال به این طرف از حکومت عربستان سعودی خواهش کرده است که یک نشست را بین نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبا و سایر گروه های مسلح تنظیم بکند تا یک مذاکرات صلح بین اینها آغاز شود یا یک جریان صلح در بین دو طرف به وجود بیاید.
ولی سؤالی مطرح این است که آیا مذاکرات میانی طالبان و دولت در شرایط کنونی افغانستان امکان پذیر است؟ این مذاکرات باید تحت چه شرایط انجام بگیرد و جانب ها از این مذاکرات چی می خواهند؟ علی احمد جلالی کارشناس سیاسی و نظامی افغانستان در این باره چنین می گوید:
مذاکرات در خلا به وجود نمیاد. مثلا دولت میخواد که قانون اساسی موجوده رعایت شود، احترام شود، نظام به نسبت شناخته شود و در عین زمان از خشونت طرف مقابل دست بکشد. او طرف نه قوای خارجی از افغانستان برای و با وضوع مذاکره میکنه. بنابراین برای هر دو طرف این شرایط قابل قبول نیست. تا زمانی که شرایط واقعی در افغانستان تغییر نکنه، راه برای مذاکره کلاسیک باشه. بلی، یک مذاکره صورت گرفته میتونه که یک طرف ببره و دیگر طرف ببازه.
در افغانستان حالا حدود 70,000 نیروی خارجی مستقر می باشد و شرط و شرایط جانب طالبان برای آغاز مذاکره این است که این نیروها از افغانستان خارج شوند. ولی تحلیلگران غربی باور دارند که در میان طالبان نیروهای انعطاف پذیر نیز هستند و امکان مذاکره با آنها وجود دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز با نظرداشت چنین نیروها و مطبوعات امکان مذاکره با طالبان را رد نکرد و گفت تنها با گروه‌های باید مذاکره انجام بگیرد که می‌خواهند با حکومت افغانستان همکاری کنند.
دعوت وزیر دفاع آمریکا به جلب جنگیان ناراضی از حکومت کرزی برای شرکت در بنیاد آینده افغانستان.
افغانستان همسایه نزدیک تاجیکستان است که از جنوب با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مربع مرز مشترک دارد و مقامات دوشنبه پیوسته خطرات تروریسم و قاچاق مواد مخدر را چون مهمترین تهدیدها به امنیت این کشور ارزیابی میکنند. در سخنرانی اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع کل سازمان ملل متحد هم به مشکلات امنیتی این کشور بنا به همسایه افغانستان بودنش تاکید شده است.
و حالا خرامان بیاید در زمینه اظهار نظرهای اخیر مقامات آمریکایی درباره به هم آوردن نیروهای مخالف و درگیر در افغانستان و شاید هم نزدیک کردن آنها به حکومت به صحبت های یک کارشناس تاجیک رو آوریم و ببینیم به نظر وی آیا تحولات مذکور چی واکنش در تاجیکستان به بار خواهد آورد. هم صحبت ما الهام نظریف است که سالهای زیاد در امور افغانستان تخصص داشته است. او میگوید:
عموماً تاجیکستان بسیار نیازمند آرام شدن منطقه خصوصا و وضعیت افغانستان است، چون میدونید که ما بسیار وابستگی با همین وضعیت افغانستان داریم. بسیار کارهای ما، اقتصادیات پیش از ما، اقتصادیات ما، فرهنگ دیگر با همین امنیت وابسته است، چون ما میبینیم با تاجیکستان ما اینوستیسیون کلان میان با سبب که وضعیت نارام است و اینوستور مطمئن نیستند. دیگر پرابلم این است که مواد مخدر، مواد مخدر هم از همون دوره رقابت شوروی و امریکا اما از همون ریشه گرفته است. الان پرابلم جهانی شده است. اگر اظهارات اخیر رهبریت وزارت دفاع امریکا را به نظر بگیریم، به فکرم حکومت تاجیکستان هم دستگیری میکند این اظهارات را، که در افغانستان همه قوه ها، قوه سیاسی و قوه قومی باید با یک بیاین صلح، یک برنامه آشتی ملی داشته باشن. خیلی که ما در تاجیکستان همین جنگ شهروندی قوای سیاسی فهمیدن که این آخر از به خوبی نمیبرد، به همین سول رسیدن. آهسته آهسته من وضعیت ما خوبتر شده شده است، لیکن وضعیت افغانستان البته برای به صلح آمدن در افغانستان دشواری زیادتر است. یعنی این وضعیت خود افغانستان مرکب است، چون قوای سیاسی و قوای خود داخلی بسیار هستند. دویمش این قوای داخلی صاحبای بیرونه زیاد دارن که هدفشون هم مشترک است و این برای به صلح آمدن با در افغانستان یعنی کار مشکل در است نسبت به تاجیکستان.
به فکر شما با آوردن طالبان یا تا اندازه تقسیم قدرت کردن با طالبان مسئله آهسته آهسته از بین نمی رود، یعنی با سبب اینکه گروه های مختلف زیاد است در اونجا؟
یعنی پیش از همه باید هم قوای داخلی هم قوای بیرونه به یک مسئله بیان، به یک برنامه مشترک. این بسیار مشکل است. امریکا و بریتانیا میتونن مثال تاثیر زیاد، یعنی تاثیر زیاد به همون طالبان هم داشته باشن از طریق همکسبان خود در پاکستان. یکون سیاستمداری در افغانستان خواه این طالب باشد، خواه از دیگر علما باشن یا از قوای دیگر سیاسی باشن، یکون تشان نگفتن که ما زیر صلح هستیم یا نگفتن که ما جنگ میخواییم. همه میگن که ما صلح میخواییم. پرابلم اون است که همین برنامه صلح باید عادلانه باشد که خامی کند همون گروه های ملی و سیاسی و از دیگر طرف همون گروه های سیاسی باید مثل که در تاجیکستان به یک کمپرمیس آماده باشند. حکومت تاجیکستان ببینید که در هر یک تریبون را استفاده میبرد، خواهیم از تریبون سازمان ملل متحد باشد یا کدام جلسه های منطقه‌ای باشد، فقط پرابلم افغانستان میبردارد. این نشان داده اون است که برای حکومت تاجیکستان، برای خود تاجیکستانیان پرابلم افغانستان بسیار مهم است. من فکر میکنم که اگر که در افغانستان کدام برنامه‌ای مثلا صلح جاری شود، رو برای تاجیکستان بسیار این به خوبی دستگیری میکنند. حتی شاید که در همین پروسه صلح افغانستان شاید که المنت‌های صلح تاجیکستان هم میتوان استفاده برد.
تشکر به الهام نظریف، کارشناسی امور افغانستان که با ما از دوشنبه صحبت میکرد. مجله شامگاهی ما با یک آگهی ادامه مییابد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
اخیراً سر و صداهای مختلف اطراف بازداشت و از وظیفه برکنار کردن رهبران پیشین نیروگاه برق آبی نارک با شمول رئیس و معاون این نیروگاه زیاد بلند شده است. برخی ها می گویند بر اضافه دست داشتن آنها به فساد مالی در فروش آبی آبانبار نارک به ازبکستان نیز متهم می شوند. هرچند مقامات آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اتهام فروش آبی آبانبار نارک را تایید نمی کنند.
اما کارشناسان می گویند بدون بالی برکناری مسئولین نیروگاه برقی آبی نارک سطح آب در آبانبار آن به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. همکارم برات یوسفی در گزارش خود سبب اصلی برکناری مقامات رهبری نیروگاه برقی آبی نارک را مشخص کرده و هم به این سوال پاسخ جسته است که آیا امکان تجارت شدن آبی آبانبار نارک وجود دارد یا خیر؟
در حالی که مهمترین منبع تولید برق تاجیکستان و وسیله رهایی کشور از بحران انرژی آب آبانبار نارک عنوان می شود، برخی از تحلیلگران می گویند امکان تجارت شدن آب این آبانبار وجود دارد و بر اضافه کمابی رودخانه ها در سال جاری، سرقت آب آبانبار نارک علت اصلی تا معیار ضروری جمع نشدن آب در این آبانبار شده است. هرچند کارشناسان بخش انرژی کشور و نیز مقامات آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان سبب برکناری مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نارک را به تجارت آب آبانبار این نیروگاه مربوط نمی‌دانند، ولی باز هم تحلیلگران این بخش تجربه تجارت شدن آب آبانبار نیروگاه‌های کشور را تایید می‌کنند. با گفته غلامالدین سیفی‌دینوف، تحلیلگری تاجیک و سابق کارمند بخش انرژی کشور، سالهای گذشته آب آبانبار نارک تجارت می‌شد و امسال نیز ادامه داشت، اما با علت آنکه سال جاری در رودخانه‌های کشور زیاد کمابی بود، این سببی به طور قابل ملاحظه احساس شدن حجم کمی آب در آبانبار این نیروگاه شده است.
فروختن آب گیس نارک، آبانبار نارک چندین سال باز در عملیات برقی تاجیک هست، لیکن نسبتی وای دیرکتوری که از کار گرفتن نسبتی وای شخصاً گمان نمی کنم که وای آب فروخته باشد. دفتر آن که تو دیسپیچری برقی تاجیک کمانده نتید گیس یگان کار اجرا نمی کنم، یگان کار، لیکن یگان کمانده که تید و اجرا نکرده هم نمی تونست.
آقای سیفالدینوف می‌افزاید معمولاً آب آبانبارهای تاجیکستان در فصل گرما زیاد تجارت می‌شود. در فصلی که باید تاجیکستان برای فصل سرما آمادگی گیرد و در آبانبار نیروگاه‌ها آب نیاز داشته ذخیره شود. تحلیلگری تاجیک امکانی به طور قاچاق جاری کردن آب از آبانبار نارک را چنین توضیح می‌دهد.
مخصوص جای آب پرتو هست. خب از بالاینش خب از بالاینش و یا میتونن چقدر خواهم سکین سرداده یا کمانده میتین اونجا زطورا شد اشکای برخی گرگوزی هم نکشوید سنکوده یک هم نکشوید برافته هم میگیرد جامعه ازبکستان.
غلام الدین سیفالدینوف تحلیلگری مسائل انرژی صحبت میکرد. این در حالی است که اخیراً مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نورک با جرم فساد مالی بازداشت و از وظیفه برکنار شدند و اما شریف بک شریفو سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان دست داشتن رهبریت سابق نیروگاه برق آبی نورک در تجارت آبی این آبانبار را با قاطعیت رد کرده میگوید.
چنانچه تفتیشات پیشکی معاون نماد معاون دایرکتور نیروگاه آبی برق نورک حلیموف محمدعلی مرادویچ با مسئولیت پیشکی با شخصان مسئول جمعیت دارای مسئولیت محدود نورافزاد 2005 با راه ترتیب دادن حجتهای خلبکی با استفاده از وکالتهای منصبداری خود ماه ینوار سال 2006 قسمهای احتیاطی برقی در انبار کارگاه محفوظ بوده را در سه نامگاه غیرقانونی در اساس شرطنامه از نام جمعیت دارای مسئولیت محدود نورافزاد 2005 با مبلغ 580 هزار تومانی در 12 نامگاه از نام جمعیت دارای مسئولیت محدود کامران شه در اساس شرطنامه با مبلغ 702700 تومانی به نیروگاه آبی برقی نارک درآمد نموده این مبلغ ها را به صورت حسابی شرکت های مذکور گذرانده بعدن از آن خود نمودند. همین طریق حلیموف در همبستگی با شخصان مسئول شرکت های مذکور و دایرکتور نیروگاه آبی برقی نارک قربانوف محمدالله 1,282,700 تومانی را از خود نموده به همین مبلغ به نیروگاه مذکور ضرری مخصوصاً کلانی مادی رسانیدند.
شریف بک شریف و سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان. این در حالی است که اخیراً رئیس شرکت برق تاجیک شریف خان سمیف در یک صحبت اختصاصی خود با مطبوعات تاجیک هشدار کرده است که سال جاری بحران انرژی در کشور شدیدتر خواهد شد. قبلا هم این مقام از حکومت تاجیکستان خواستار جاری کردن محدودیت برق به ساکنان از ابتدای ماه آگوست شده بود و سبب را در کمابی رودخانه های کشور و مشکل جمع آوردن حجم آبی ضروری در آبانبارها از جمله آبانبار نورگ می دانست. ولی حکومت تاجیکستان این درخواست وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک را رد کرده ولی محدودیت انتقال برق به ساکنان و کارخانه های کشور را از 1 سپتامبر جاری نمود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دلیل های بازداشت و برکناری مسئولان سابق آبانباری نارک. دادستانی ولایت سغد میگوید که پرونده روزنامه‌نگار تورسونعلی علیف را در پی چاپ مقاله تنقیدی با بند تهمت از روی اسناد جنایی جهت تفتیش در اختیار اداره کارهای داخلی سغد گذاشته است. پرونده علیه این روزنامه‌نگار مستقل سغد در پی نشر یک مقاله تنقیدی اش در نشریه تانگ چاپ خوجند درباره قانون شکنی های زیادی رئیس ناحیه جابر رسولوف و معاونش در مورد تقسیم زمین از جانب دادستانی همین محل در اخیرهای سال 2007 باز شده بود.
علیه تورسونعلی علیف دادستانی در یک سال قبل و در نوبت دیوم نیز اتهام تهمت مطابق بند 135 اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد کرده است و این در حال است که سازمان های دفاع از حقوق ژورنالیستان از جمله انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان این حادثه را چون فشار بالای یک روزنامه‌نگار در جریان فعالیت کسبیش محکوم کردند. حالا همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد که آقای علیف مدتی است در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد.
روزنامه‌نگار سغد تورسونعلی علیف در پرونده به حیث عیبدار شونده و چند تن از رهبران ناحیه جبار رسولوف همچون دعواگر اشتراک میکنند. مقاله آقای علیف درباره قانون شکنی های زیاد رهبران حکومت ناحیه جبار رسولوف تحت عنوان حیف رئیس شبه در ماه سپتامبر سال گذشته در هفتوار تانگ چاپ خوجند به نشر رسیده بود. ضمناً رئیس ناحیه مذکور بعد از 1.5 ماه چاپ مقاله انتقادی در اواخر سال 2007 از وظیفه برکنار و به جایش کسی دیگر تعیین شده بود. در پی چاپ مقاله دادستانی ناحیه جبار رسولوف در اواخر سال گذشته با اتهام تهمت از روی اسناد جنایی تاجیکستان علیه تورسونعلی علیف پرونده باز کرد اما بعد به دلیل اثبات نشدن اتهام قطع گردند. همکنون بعد از گذشتن یک سال به گفته بهرام اسحاقوف یکی از مسئولین دادستانی سوخت، دادستانی ولایتی دوباره پرونده روزنامه‌نگار تورسونالی علیف را برای تفتیش در اختیار اداره امور داخلی سوخت گذاشته است.
حاضر وقتنده تفتیشات ادامه دارد در مفتشانی ارکدهی ولایتی سوخت.
بهرام اسحاقوف یکی از مسئولین دادستانی سوخت صحبت نکرد. وی افزود که چنین اقدام دادستانی در پی شکایت معاون رئیس ناحیه که در مقاله تورسون علی علیف مورد انتقاد شدید قرار یافته است صورت گرفته است. مؤلف مقاله مذکور تورسون علی علیف 63 سال دارد و 40 سال اینجانب عضو سازمان ژورنالیستان تاجیکستان می باشد. در دوره تحقیقات پرونده وی در آزادی به سر می برد. در همین حال روزنامه‌نگاران و حقوقشناسان مستقل سوخت باز شدن پرونده از سوی دادستانی علیه روزنامه‌نگار تورسون علی علیف را اقدام به خاطر بستن دهان ژورنالیستان آزاد و آشکارگو می‌خوانند. اخیراً اتحاد رسانه‌های مستقل تاجیکستان ننسیمیت و سازمان ژورنالیستان این کشور در یک بیانیه مشترک ادامه تفتیشات علیه روزنامه‌نگار تورسون علی علیف را فشار آوری بالای روزنامه‌نگار خواندند. عبدالفتاح واحدوف حقوقشناس سازمان ننسیمیت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در برای یک مقاله برای جنایت شده این حرکت شروعاری است. اینجا دست یک که هست که سان میخواهد این باید نوزیده این مقاله جنایت شده ترسند.
عبدالفتاح واحدوف حقوق شناسی سازمانی ننسمیت صحبت نکرد و افزود دادستانی سوخت با راهی به جوابگری جنایی کشیدن یک روزنامه‌نگار مستقل در پی مقاله انتقادی میخواهد در دلهای روزنامه‌نگاران ترس ایجاد کند و از این نوشتن مطالب انتقادی آنها را باز دارد. همچنین وی افزود که تنها در استان سوخت در طی یک سال اخیر نسبت 3 روزنامه‌نگار مستقل پرونده های جنایی و شهروندی از جانب دادستانی ها باز شده است که به طور غیر مستقیم به فعالیت کسبی آنها ارتباط می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با بررسی قضیه ژورنالیست تورسون علی علیف شروع کردن اداره کارهای داخلی سوخت و با این مطلب می رسیم به پایان قسمت اول مجله شامگاهی امروز، اما گفتارهای ما ادامه دارد و حالا بیایید عبدالقیوم به شنونده عزیز راجع به محتوای گزارش و مطالب قسمت دویم برنامه مختصر معلومات دهیم.
خیلی خوب است خیرامون، و بعد آن یک آهنگ دلنواز تقدیم شنوندگان خواهد شد.
در پی هلاکت 75 نفر در زلزله آفتبار امروز مردم قرغیزستان ماتم داشتند.
کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان و ساکنان مرغاب بدخشان و مردم از زمین لرزه اذیت شده قرغیزستان کمک می‌کنند.
نخستین گروهی 5 نفره میلیسه های تاجیکستان در هیئت پاسداران صلح سازمان ملل متحد به سودان فرستاده می شوند.
فرهنگستان شاهیگری شویتسیا دانشمندان ژاپنی و آمریکایی را برنده این ساله جایزه نوبل در رشته فیزیک عنوان کردند.
چشمی خوب بینگر
شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش میشود. امروز یک همکارمون رو در بخش قرغیزی دیدم که خیلی ناراحت و آزرده مینمود. عبدالقیوم و گفت که در ولایت اولوی محل زلزله فلاکت بار دیروزه خیش و اقربای زیاد دارد و از بس که خط تلفن با آنها برقرار نیست و از سرنوشت آنها اصلا خبر ندارد، حالش خیلی وزنین بود. یک خواهرش که ساکن دهه نوره ولایت اولوی است آبستن بود، ماهش هم این شب و روز نزدیک آمده است و راجع به سرنوشت او هم هیچ اطلاعی در دست نداشته است، میگوید وی.
بله خیرامون، این گناه حادثه های دردناک و تشویش‌آور زیاد است در محل زلزله. تا این لحظه ها مقامات هلاکتی 75 نفر را تایید کردند. از محل زلزله گزارش می شود که منزل و ساختمان های محلی قریب پر خراب شده، در پیشاروی زمستان شدید مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. اصلا این یک زلزله در این آخرها بی سابقه منطقه ای گفته می شود که همزمان در چند جمهوری آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین در چین احساس شده است. ولی مرکزی آن با 6.6 درجه نشانداد ریختر برابر بوده در جنوب قرقیزستان اتفاق افتاده است. حالا بیایید سخن را به همکار ما در این جمهوری میر اسرار فرغانی میدهیم که میگوید مردم قرقیزستان امروز ماتم داشتند.
قرقیزستان به خاطر قربانیان زمین لرزه شدید شب 5-6 اکتبر روز سه‌شنبه را روز ماتم ملی اعلان کرد. قربانبیک باقیف رئیس جمهور این کشور به منطقه زمین لرزه آمد و از جای حادثه بازدید نمود که گفته می شود 75 کشته بر جای گذاشته است. با گفته علیشر تقسانبایف خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه حادثه، پرزیدنت باقیف با آسیب دیدگان زلزله در ناحیه آلای ملاقات کرد و با پیوندان قربانیان ابراز همدردی نمود.
الگیشی تجاغا چکنده یلگه گومول ایتیب سیلر قانتما بول باغلا مملکت ترانا باردق چارلار گورلت دیدی.
همکاری ما افزود پرزیدنت باقیف آسیب دیدگان زمین لرزه را اطمینان داد که حکومت تمام چاره های ضروری را جهت انتقال کمک های فوری به آنها پیاده خواهد کرد. علیشر تقسانبایف گفت که روز سه‌شنبه قربانیان حادثه به خاک سپرده شدند و پرزیدنت باقیف در مراسم دفن آنها شرکت کرد. بقیر جولچیف معاون وزیر وضع اضطراری قرقیزستان به رادیوی آزاد گفت که در همین حال مسئله به جای دیگر کوچانیدن ساکنان دهه نوره مورد بررسی قرار دارد.
Emanın qayra qalınma keltirü cevul olsun başqa jaqa köçü məsələsi nəgizdən alayıldın perspektivası.
Muavini vaziri vazi istirari afsud, maqamat yəki az mintaqahoy nahiyyə qarasu ra baray sukunat daimi muhaciran icbari intiqab kardan. Vay afsud, amma aksariyyət sakinan dehay nura mintaqahoy ra intiqab kardan ki ba şahri uş nazdik ast. مدامین قراتایف معاون وزیر صحت عامه قرقیزستان میگوید که از تعداد عمومی قربانیان زلزله 32 نفر را کودکان سنی تا مکتبی و 11 نفر را خوانندگان مکتب تشکیل میکنند. آقای قراتایف گفت در همین حال 142 نفر آسیب دیدگان زمین لرزه به بیمارستان های ولایت انتقال یافتند و آنها تحت نظارت پزشکان قرار دارند. با گفته مدامین قراتایف 92 نفر آنها کودکانند که هنوز به درک معنی این حادثه نرفتند و نمیدانند که اکثریت آنها بر اثر حادثه فاجعه‌بار از پدر و مادر جدا شدند. طبق خبرهای رسیده، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن ارسال یک برقیه و بعد اظهار همدردی به پرزیدنت باقیف افسوده است که کشورش به قرقیزستان در رفع عاقبت‌های این حادثه کمک خواهد کرد. منبعهای رسمی قرقیزستان میگویند که از فاند پرزیدنت و نخست وزیر این کشور برای آسیب دیدگان زمین لرزه 4 میلیون سوم یا معادل 110 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده شد. اما پرواز اولین هواپیمای حامل کمک های بشر دوستانه از روسیه که میبایست ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به میدان هوایی شهر اوش فرود می آمد با سبب های نامعلوم به تعویق افتاده است. گفته می شود در این هواپیما دارو و درمان 7 خیمه بزرگ دارای بخاری که برای تأسیس مکتب های موقتی اختصاص داده شده است همچنین انواع خوراکواری انتقال خواهد یافت. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
روزی ماتم قرغیزستان در پی زلزله آفت بار اخیر که جان ده ها نفر را در جنوب این کشور گرفته است، امروز بخشی حفظ محیط زیست دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به مردم همجوار قرغیزستان به مبلغ بیش از 1,100,000 سومانی کمک ارسال می شود. مقامات کمیته اضطراری تاجیکستان نهاد عرضه کننده این کمک ها باید با راههای زمینی مصالح ساختمانی و مواد غذا را به محل زلزله انتقال دهد. با تفصیلات بیشتری خبر همکارم ناصر جان مامورزاده از دوشنبه گزارش می دهد.
تاجیکستان قصد دارد صبح روزی 8 اکتبر 30 عدد ماشینی باربر با مواد غذایی و مصالح ساختمانی را به عنوان کمک خیریه به جنوب قرغیزستان که اخیراً شاهد زلزله شدید و پرقربانی شد ارسال کند. هدایت الله عنایتوف مدیر شعبه حفظ محیط زیست دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت مال و کالای یارمندی اساساً به ضرر دیدگان زلزله در ولایت اوش قرغیزستان که شمار قابل ملاحظه تاجیک زبانان نیز آنجا زندگی میکنند ارسال خواهد شد. و همچنین گفت
کمک هزینه نشد. اردو، روغن و برنج و شیفر و تخته و بسیار زیاد از یک سیستم ماشین نشانده شده. بار. کلونا میکنیم و برمودا میرونده.
حجم عمومی کمک های خیریه تاجیکستان به آسیب دیدگان زلزله قرغیزستان بالغ از 1,100,000 سومانی معادل 300,000 دلار آمریکایی بوده است. به اطلاع مقامات کمیته حالات اضطراری تاجیکستان در پی زلزله شام 5 اکتبر که همزمان در تاجیکستان و چین و قرغیزستان سر زده است، شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند، هرچند شدت زلزله بلند ارزیابی شده است. مقامات تاجیکستان میگویند کمک های این کشور به آسیب دیدگان زلزله در قرغیزستان با ارسال مصالح ساختمانی و مواد غذایی در 30 عدد ماشین باربر انجام نخواهد یافت و در آینده نیز با درخواست جانب قرغیزستان ادامه می یابد. این هم در حالی است که به قول مقامات این کشور جانب قرغیزستان علاوه از تاجیکستان خواستار ارائه کمک های غذایی شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه قرغیزستان. تاریخا مردم تاجیکستان و قرغیزستان همیشه روابط نزدیک و حسنه داشته اند و سبب این نه تنها در همجواری و در سالهای جنگ شهروندی در خود را برای مهاجران سرسان تاجیکستانی باز کردن این کشور گفته می شود. در مناطق کوهی شرق و غرب تاجیکستان در ناحیه های مرغاب و جرگتال شمار زیادی اقلیت قرغیز به سر می برد که رسم آیین و سنت های خود را حفظ کرده اند و حالا خبر از همکار ما میرزا جلال شاه جمال در دست ما است که راجع به کمک مردم مرغاب و ساکنان از زلزله ضرر دیده قرغیزستان اطلاع می دهد.
مقامات ناحیه مرغوب تصمیم گرفته است که به خانواده های ضرر دیده بر اثر زمین لرزه در محل نوره ولایت اوش جمهوری قرغیزستان کمک رساند. در این باره روبر دستگاه رئیس ناحیه مرغوب بهشی سعید بیکوف اطلاع داد. با گفته روبر دستگاه رئیس ناحیه، در رساندن کمک به ضرر دیدگان زمین لرزه ساکنان ناحیه شرکت می‌ورزند و ای گفت که به این مقصد در محل او با شرکت ساکنان و سخولان جمع آمد او برگزار شده اند. روبر دستگاه گفت که کمک ساکنان ناحیه مرغوب به ضرر دیدگان زلزله از پول و محصولات چارواداری بورات خواهد بود و روز 10 اکتبر با ضرر دیدگان در کشور امجوار رسانده خواهد شد. با گفته روبر دستگاه رئیس نوئیا، زمین لرزه روز 5 اکتبر در قلمرو نوئیا از اما شدیدتر در جماعت دیوت قرقول، منطقه نزدیکترین به دیای نوره قرغیزستان احساس شده است، اما خسارات در پای نداشته است. دیای نوره در وادی علای جمهوری قرغیزستان 60 کیلومتر دورتر از روی اتومبیلگرد خورق اوش در مرز با چین و تاجیکستان جای گرفته. در وادی علای که تا سالهای آخر تاجیکستان در اینجا زیاده از 60,000 هکتار زمین و چراگاه اجاره داشت، همچنین بیش از 4,000 قرغیزا بسر میبرند که از نوای مرغوب به اینجا کوش بستند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورق.
کمک مردم مرغوب به ساکنان از زلزله ضرر دیده ولایت اولوی قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. گروهی کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جهتی ادای خدمت بشردوستانه عازم سودان خواهد شد. آنها در این کشور در هیئت نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد تا یک سال آینده خدمت خواهند کرد. سازمان ملل متحد برای انتخاب آنها میان کارمندان میلیسه تاجیکستان آزمون دایر کرده است.
طلبات اساسی آزمون دانستن زبان انگلیسی، راندن ماشین و تیراندازی از روی معیارهای سازمان ملل متحد بوده است. این اولین مورد شرکت نیروهای انتظامی تاجیکستان در هیئت پاسداران صلح ملل متحد است که طی 17 سال استقلال کشور اتفاق می‌افتد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما از دوشنبه فرهاد میلاد.
پنج کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جهت خدمت در صف نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد عازم کشور آفریقایی سودان خواهند شد. محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت انتخاب ملیسه های تاجیک بر اساس آزمون از سوی سازمان ملل متحد در شهرهای دوشنبه و مسکو صورت گرفته است و داوطلبان 25 نفر از جمله کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بودند.
این 5 نفر از تمام سنجش‌ها داشتند مهارت کسبی بلند مقامات کارهای داخلی، راندن نقلیات و دانستن زبان انگلیسی و کامپیوتر و آن نقشه و آن درجه که سازمان ملل متحد معین نموده بودند آنها را با سربلندی پس سر نمودند و شامل این گروه های سرپرور گردیدند و آنها اکنون خود همین روز با جمهوری سودان به آفریقا پرواز خواهند کرد که در آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند.
کارشناسان شرکت ملیسه های تاجیک در حل مناقشه های بین المللی را دلیل عمده عضو جامعه جهانی شناخته شدن تاجیکستان ارزیابی کرده می گویند محض در این سمت تجربه نیروهای امنیتی کشور کافی نبوده است و شرکت آنها در حل همچنین قضیه ها بر آبروی بین المللی تاجیکستان خواهد افزود. در همین حال عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید در امر پاسداری صلح در مناطق نزاع بهتر می بود از افراد استفاده شود که برای به دست آوردن صلح تاجیکان خدمت کردند و افزود از بس که صلح تاجیکان یک دستاورد سازمان ملل متحد نیز محسوب می شود افرادی که در حل نزاع داخلی تاجیکستان بخصوص در هیئت کمیسیون آشتی ملی فعالیت کردند می توانند در حل مناقشه های بین المللی به سازمان کمک رسانند.
و اما اشتراکیان این صلح معمولا امروز به کارهای دوم درجه مشغولند. آنها می توانستند برای سازمان ملل متحد یک نیروی بسیار مهم عقلانی و ذهنی هم باشند. در این مسئله هم در کنار جذب حربی ها نظامیان برای این گونه عملیات ها جذب نیروهای ذهنی که در نتیجه روند صلح تربیت یافتند و سطح بسیار بلندی انجام این کار را دارند آن هم خیلی مفید خواهد بود، هم برای معرفی تجربه تاجیکستان هم برای عملاً به دست آمدن صلح در این گونه منطقه.
این اولین شرکت نیروهای امنیتی تاجیکستان در صف نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد است که طی 17 سال استقلال کشور صورت میگیرد. محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت برای شرکت در حفظ صلح در مناطق ناامن جهان باز 4 ملیسه تاجیک آماده هستند و آنها هنوز منتظر خلاصه سازمان ملل متحد هستند که برایشان مکان خدمت را انتخاب خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرکت گروه ملیسه های تاجیک در هیئت نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد در سودان.
و حالا شنونده عزیز شما را دعوت میکنیم که راجع به محتوای اصلی نشر امروزه دنیای اقتصاد مجله ویژه رادیوی آزادی راجع به تحولات اقتصادی تاجیکستان و جهان اطلاع بگیرید. تهیه کننده و مجری این برنامه همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با من در استودیو دوشنبه است و از او خواهش میکنم مختصری مهمترین موضوع شماره نوی این مجله را با ما توضیح دهد.
بله عبدالقیوم، موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد مربوط میشه به طرح بودجه سال آینده و اجرای بودجه در سال جاری با در نظر داشت بحران مالی جهانی و توان مالی تاجیکستان که به نظر کارشناسان واقعیت وضع اقتصادی امروز تاجیکستان با اون параметрҳо ба он нишондодҳои буҷа, ки дар соли оянда ба назар гирифта шудааст, муофиқ нест, балки таноқус дорад. Дар сурате ки давлати мо мегӯяд ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти умумӣ дар Тоҷикистон наздик ба 7% рушд кардааст, Бонки Осиёи рушд гуфтааст ки ин аз 5% бештар нест. Гузашта аз ин, мақомоти Тоҷикистон шиддати таваронро 13% арзёбӣ карданд, ки ба гуфтаи кумитаи омори кишварҳои мустақили муштаракул манофиъ дар ҳоли ҳозир беш аз 30% ташкил медиҳад.
با سپاس به ذوالفقار اسماعیلیان. به این ترتیب شما را دعوت میکنیم در ساعت دویم مجله شامگاهی ما که در ساعت 8:05 شام امروز تقدیمتان میشود به گفتار دنیای اقتصاد توجه کنید و حالا مجله شامگاهی ما ادامه دارد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
آزادی نقطه آرگ به خبر نمانید و با آغاز ماه اکتبر به قول موسمی جایزه نوبل هم فرا می رسد. علاقه نخستین برنده های این با نفوذترین مکافات علمی و سیاسی جهان در سال جاری معلوم می شود. دیروز در رشته طب یک پژوهشگر آلمانی و دو دانشمند فرانسوی برنده این جایزه شدند. هارالد سور هاوسنی آلمانی به خاطر تشخیص انگیزه های سرطانی بچه‌دان و فرانسوازا بار سینوسی و لوک مونتانی دو پژوهشگر فرانسوی به خاطر کشف انگیزه کمبود مسونیتی بدن و ویروس HIV به گرفتن نوبل سزاوار دانسته شدند.
و امروز اسم برنده های این جایزه در رشته فیزیکا یا علمی طبیعیات معین شد. شاید کلمه کوارک برای شما نفهمو و بی‌معنی باشد، ولی مفهومی نهایت مهم است در علوم فیزیکا و یکی از ترکیب های اصلی تمام ماده هاست. و امروز در شهر استکهلم سه دانشمند، یکی از امریکا و دو عالم ژاپنی، برای تحقیقات کوارک سزاوار جایزه معتبر نوبل در علم فیزیکا شدند. همکارم طاهر سفر که مؤلف برنامه علم و فناوری است، اهمیت پژوهش این سه عالم را برای ما و شما ساده‌تر شرح می‌دهد.
کوارک و لپتون و یا الکترون ها که همه ما و شما در فیزیکا دایر به آن ذره ها خونده ایم، ذره های اساسی تمام ماده در روی زمین است. این ذره ها در شرایط عادی در طبیعت به وجود نمی آیند و به نظر هم نمی رسند، ولی آنها را می توان در جریان آزمایش های فیزیکی با استفاده از سرعت فیزاها آفرید و مشاهده کرد. مکاتو کوبایاشی و توشید مسکو دانشمندان ژاپنی و یویچیرو نامبو دانشمند ژاپنی تبار آمریکا برای تحقیقاتشان در باره کوارک صاحب جایزه نوبل شدند. یویچیرو نامبو از دانشگاه چیکاگو آمریکا پدیده فیزیکی موسوم به شکست همزمان سیمتری را آشکار کرده است و دانشمندان ژاپنی سبب های ظهور این پدیده را. اکنون هر سه دانشمند جایزه 1,400,000 دلاری را با هم تقسیم میکنند. در بیانیه فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا گفته می شود فرضیه یویچیرو نامبو 87 ساله ثابت کرد که ذره های عادی فیزیکی بسته های خردترین تمام ماده ها و چهار نیروی طبیعت را به هم می آورند. به گفته فرهنگستان، آزمایش های اخیر در سرعت فیزاها فرضیه عالمان ژاپنی را دایر به وجود دست کم سه کوارک و پدیده شکست همزمان سیمتری ثابت کرد. سوالتان درست است که شکست همزمان سیمتری چی معنی دارد؟ با گفته دانشمندان این پدیده است از زمان پیدایش کائنات، یعنی از زمان ترکش عظیم که 14 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته و سبب پیدایش ستاره و سیاره ها و در نهایت حیات در روی کره زمین شده است. با گفته عالمان ترکش عظیم حجمی برابر دو نوع ماده و یا پادماده را نافریده است، زیرا اگر چنین می شد دو نوع این نیروی مثبت و منفی برقی با وجود می آمد که یکی دیگری را حتما نابود می کند. اما چنین پدیده رخ نداد. با گفته فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا هنگامی ترکش در برابر 10 میلیارد پادماده یا به عباره آمیخته روسی و تاجیکی انتیماده مقدار خوردی ذره های ماده خارج شدند و همین پدیده سیمتری شکسته ظاهرا سبب باقی ماندن کائنات شده است. اما چی گونه کسی این را نمیداند و شاید آشکار کننده این اسرار صاحب جایزه نوبل در آینده شود. فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسه میگوید ظاهرا صورت فیزای عظیم در ژنو که چند پیش با کار شروع کرد یک روز در آشکار کردن این سیر کائنات یعنی آفرینش کائنات کمک میکند. صورت فیزای عظیم مذکور نیز برای به هم زدن ذره های خرد و تحقیق اسرار آفرینش کائنات ساخته شده است.
کوارک و لپتون و یا الکترون ها که در علم فیزیکا دایر به آن ذره های اساسی تمام ماده در روی زمین معلومات میدهد، گزارشی طاهری سفر بود. یادآور میشویم که جایزه نوبل شروع از سال 1901 با تشبث دانشمند شوید اختراعگر دینامیت مهندس و صاحبکار آلفرد نوبل تقدیم میشود. این جایزه از جانب ماموریت بنیاد نوبل در شوئیسیا به دستاورد های مختلف علمی تقدیم میشود. یکی از مهمترین دستاورد ها جایزه صلح نوبل شناخته شده است که در سالهای مختلف برنده های آن تئودور روزولت، کمیته بین المللی صلیب سرخ، انور سادات، لح والنسا، میخائیل گورباچوف، نلسون ماندلا، یاسر عرفات، شیمون پرس، کوفی آنان، شیرین عبادی، آل گور شده اند.
اما روزی میشده باشد خرامان که از تاجیکستان هم نفره به بردن این جایزه مشرف شود.
سوال خوب است عبدالقیوم. من تنها همین را میدونم که در سالهای گذشته تلاش ها برای به جایزه نوبل پیشبری کردن اسم برخی مقامات بلندپایه کشور، فعالان سیاسی و جمعیتی و مسائل حقوق زنان در تاجیکستان شده است. به هر حال خوب است که چنین یک معیار بلند ارزیابی کارنامه و هنرهای انسان ها وجود دارد، چون که بعضی ها را وادار میکند برای دستیابی به آن صافدلانه تلاش کنند. خب حالا مجله شامگاهی را باز با یک دستاورد ادامه میدهیم عبدالقیوم.
بله خرامان، این هم نمایشگاهی بین المللی تندرستی 2008 است که صبح امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه نزدیک 30 شرکت داروسازی از 14 کشور جهان تولیدات خود را به نمایش گذاشته است. ضمناً برای بار اول است که در نمایشگاه تندرستی مؤسسات با نفوذترین نی داروسازی کشور همسایه چین نیز شرکت دارند. این هم در حال است که در تاجیکستان از افزایش دارو و تجهیزات طبابتی تقلبی اظهار نگرانی میکنند. گفته می شود یک سبب زیاد شدن داروهای تقلبی همکاری شرکت های تامین کننده دارو با شرکت های ناشناخته خارجی می باشد. ادامه موضوع را از همکارم سفرگل عالمی بشنویم که از این نمایشگاه دیدن کرده است.
در این نمایشگاه شرکت های با نفوذ از کشورهای ونگریا، بلژیا، ایران، روسیه، اوکراین، شوئیسیا، ارمنستان، ژاپن، آلمان، بلاروس، ترکیه و نیز چندی از کشورهای منطقه قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان انواع داروار و تجهیزات معاصر طبی خود را به معرض گذاشتند. ولادیسلاو میچکین نماینده شرکت داروسازی فینی پرکین المر در صحبت با رادیوی آزادی گفت شرکت آنها به تاجیکستان بیش از 20 نمود نامگوی تجهیزات تشخیصی و طبابتی بیماری های کودکانه را آورده است که در شرایط کنونی برای تاجیکستان نهایت ضرور است.
جتا примерно около 20-25 заболеваний можно посмотреть на стадии 2-3 недель после рождения ребёнка.
آقای میچکین افزود هرچند او بار دوم است که با این تجهیزات نوترین شرکتش به تاجیکستان می آید. اما متاسفانه از جانب مقامات تاجیکستان کوشش های در راه همکاری با این شرکت دیدن نمی شود. آقای تقوی نماینده یکی از شرکت های داروسازی به نام سامین از کشور ایران می گوید هنوز 4 سال پیش میان شرکت داروسازی آنها و مقامات تاجیکستان گفت و شنید در رابطه با بنیاد یک شرکت مشترک داروسازی ایران و تاجیکستان صورت گرفته بود، اما تا امروز این گفت و شنید بالای کاغذ باقی مانده است و بس.
مرتب در حال همکاری هستیم، فقط ما اینجا نماینده داشتیم که حالا میخوایم اشاره نماینده جدید بگیریم فعالیتمون رو بیشتر کنیم.
سالی گذشته مثل که یک گفتگوی بود که اینجا یک شرکت داروسازی با هم واسه با تاجیکستان درست کنند.
هنوز در حال بررسیه ولی هنوز به نتیجه نرسیده.
در همین حال کارشناسان مسائل تندرستی تاجیکستان میگویند سبب اصلی به طوری باید و شاید روش نکردن همکاری با شرکت های با نفوذ جهانی، اگر از یک جانب گرانی نرخ دارو و دوا و تجهیزات معاصر طبی باشد، از جانب دیگر کسادی مالی نهادهای طبی و شرکت های دولتی وارد کننده انواع داروار و تجهیزات طبی به تاجیکستان بوده است. حسین امینوف مدیر کافدره بیماری های کودکانه میگوید واقعا تجهیزاتی که مثلا از جانب شرکت های با نفوذترین چینی در این نمایشگاه به معرض گذاشته شده است برای مرکز آنها به اصطلاح چون آب و هوا لازم است، اما بنا بر نداشتن امکان مالی آنها نمی توانند این تجهیزات را خریداری کنند.
شعبه های نوزاد و نارسیوی گودک های موبه همه چیزهای ضرور که هر روزه در کار است. این کاتتر رو، این برای اپاراتوی برای نفس گیری، اپاراتوی اولتراساند، من همه چیزها دیدم و فقط دیدن هست و دیگه تماشا کردن هست و خریدن، لیکن امکانیت امروز مالی نیست.
سیف الدین مصویف مدیر شرکت سینوفارما که با واردات و فروش تجهیزات طبی استحصال شرکت های چینایی مشغول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سببی گرانی نرخ داروها و تجهیزات طبی که برای تشخیص و تبابت بسیار بیماری های شدید کودکانه پیش بینی شده است و آن بستگی دارد که مالیات وارد کردن آنها به تاجیکستان خیلی بالا رفته است.
مبلغی که برای وارد کردن برای راه داده میشد این هم به حد کلان شده.
بنا به اطلاع کمیته تدارکاتی نمایشگاه بین المللی تندرستی دیه 2008، این نمایشگاه در شهر دوشنبه تا 9 اکتبر ادامه خواهد یافت. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز کاری نمایشگاهی بین المللی تندرستی 2008 در دوشنبه و با تمنای تندرستی همه شما شنونده عزیز، نشر اول مجله شامگاهی ما هم به آخر می رسد.
اما گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارد. بعد یک آهنگ خوب، تازه ترین خبرهای ساعت و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز پیشکشتان می شود. من عبدالقیم قیومزاد و همکارم خرامان بقازاده بعد یک ساعت با نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی واردی استودیو خواهیم شد. با ما باشید.
در منزل لیلی نبود لالا دمیده، خون دل مجنون در منزل لیلی نبود لالا دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده.
ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را، جارو بمیجگان زنمو آبدیده. ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را، جارو بمیجگان زنمو
بسیار چشیدم از بحری تو در دو.